ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی رات هستم. حدود 300 بیمار مبتلا به کووید 19 طی 24 ساعت گذشته در ایران جان خود را از دست دادند. با شدت گرفتن درگیری میان اسرائیل و حماس، فعالیت دو فرودگاه اصلی اسرائیل مختل شد. ثبت نام نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سومین روز ادامه دارد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 297 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. میزان مرگ و میر ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران روندی نزولی را آغاز کرده. با این حال در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 14 هزار نفر دیگر نیز به کرونا تایید شده است. آمار مرگ و میر و مبتلایان به ویروس کرونا که به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی است. با شدت گرفتن درگیری میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در روز پنجشنبه فعالیت دو فرودگاه اصلی اسرائیل مختل شد. بامداد پنجشنبه گزارش‌ها حاکی از تغییر مسیر پروازها از فرودگاه بن گوریون به فرودگاه رامون بود. اما بعد از ظهر روز پنجشنبه حماس اقدام به راکت پرانی به سوی فرودگاه رامون در نزدیکی الیات کرد و رهبری این گروه در نوار غزه خواستار توقف همه پروازهای خارجی به اسرائیل شد. پیش از این با شدت گرفتن درگیری شرکت هواپیمایی لوفتانزا و دو شرکت آمریکایی اعلام کردند به مدت دو روز پرواز به اسرائیل را متوقف می کنند. در پی کشته شدن چندین فرمانده حماس در جریان بمباران روز چهارشنبه در نوار غزه، بامداد پنجشنبه ده‌ها راکت از این منطقه به سوی خاک اسرائیل پرتاب شد. به گفته مقام‌های بهداشتی در غزه، دست کم 83 فلسطینی از زمان آغاز درگیری‌ها از 4 روز پیش کشته شدند که در میان آنان 17 کودک بودند. در اسرائیل نیز تاکنون 7 تن جان باختند. این تنش‌های نظامی به خشونت‌های خیابانی میان یهودیان و اعراب اسرائیل نیز منجر شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه چهارشنبه درباره این تنش‌ها با نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد و گفت واشنگتن از حق اسرائیل برای دفاع از خود پشتیبانی می‌کند. بنیامین نتانیاهو نیز وعده داد که کشورش با توانایی‌های نظامی حماس مقابله خواهد کرد. علی‌رغم درخواست‌ها برای برقراری آتش‌بس، گروه حماس نیز بر ادامه حملات خود علیه اسرائیل تأکید کرده است. سومین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور در تهران ادامه یافت. در این روز افرادی چون علی مطهری و محمود صادقی نمایندگان پیشین مجلس و رامین مهمان پرست سخنگوی پیشین وزارت خارجه برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. در روزهای گذشته نیز از جمله محمود احمدی نژاد و سعید محمد ثبت نام کردند. ثبت نام نامزدهای انتخابات تا روز شنبه ادامه دارد و همچنان گمانه‌زنی درباره حضور برخی از چهره‌های سیاسی مانند ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی نیز ادامه دارد. شورای نگهبان با نظارت استصوابی صلاحیت نامزدها را بررسی خواهد کرد. این روند همواره مورد انتقاد ناظران مستقل است و از مصداق‌های فقدان یک انتخابات عادلانه و آزاد در ایران برشمرده می‌شود. وزیر خارجه آمریکا در مراسم رونمایی از گزارش وضعیت آزادی مذهبی در جهان در سال 2020 از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشورهایی همچون ایران، عربستان، روسیه و چین انتقاد کرد. آنتونی بلینکن با اشاره به متن گزارش سالانه حقوق اقلیت‌های مذهبی در جهان طی سال 2020 گفت:
ایران continues to intimidate, harass and arrest members of minority faith groups including Baha'i, Christians, Jews, Zoroastrians,
آنتونی بلینکن گفت حکومت ایران همچنان به ارعاب، آزار و اذیت و بازداشت اعضای اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، مسلمانان سنی و دراویش ادامه می‌دهد. ایران از سال 1999 به دلیل نقض شدید آزادی‌های مذهبی در زمره کشورهای با نگرانی ویژه قرار گرفته است. اسماعیل خلیلزاده رئیس هیئت مدیره باشگاه فوتبال استقلال به اتهام پولشویی بازداشت شد. خبرگزاری مهر شامگاه چهارشنبه آقای خلیلزاده را متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان معرفی کرد. شرکت صنایع ابریشم گیلان در شهرستان صومعه سرا در سال 62 در زمینه تولید نخ ابریشم آغاز به کار کرد. سهامدار عمده این شرکت بانک صنعت و معدن بود و در اسفند 82 زمانی که مسعود سلطانی فر استاندار گیلان بود از طریق مزایده عمومی به آقای خلیلزاده و شرکای او به صورت نقد و اقساط واگذار شد. و روسیه خواستار مذاکرات فوری با آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برای توقف درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه خواستار برگزاری فوری نشست میانجیگران بین المللی برای پایان خشونت‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شد. گروه صلح خاورمیانه متشکل از آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد است و در روزهای اخیر دیپلمات‌های روس بارها بر اهمیت این روند به منظور حل اختلاف‌های دیرینه در منطقه تاکید کردند. سرگی لاوروف در نشست مشترک مطبوعاتی با آنتونیو گوترش در مسکو گفت: به دبیر کل سازمان ملل سپرده ایم که نشست وزیران خارجه میانجیگران بین المللی را هرچه سریع‌تر هماهنگ کند و همچنین ابتکار گفتگوی این گروه چهار جانبه با اسرائیل و فلسطین و کشورهای عربی دارای روابط دیپلماتیک با اسرائیل در وهله نخست عربستان سعودی به عنوان مبتکر طرح صلح عربی را مطرح کرده ایم. وزیر خارجه روسیه ضمن حمایت مجدد مسکو از آزادی‌سازی روابط بین کشورهای عربی و اسرائیل تأکید کرد این روند نباید با حل مسئله فلسطین مغایرت داشته باشد. همچنین سرگی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه خواستار توقف شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی و تلاش‌های اسرائیل برای تغییر ماهیت نژادی و موقعیت حقوقی اورشلیم بیت المقدس شد و سفیر اسرائیل در مسکو نیز از این موضع مطلع کرد. او همچنین به ریا نوستی گفت روسیه بر مبنای قانونی حل فصل مناقشه اسرائیل و فلسطین مطابق آرمان‌های ملت فلسطین برای تأسیس حکومت مستقل ضمن تأمین امنیت اسرائیل پایبند است. سرگی ورشینین افزود بدون حل فصل مسائل کلیدی خشونت‌ها ادامه خواهد داشت. به همین دلیل به گفته این معاون وزیر خارجه روسیه زمان آن فرا رسیده که پس از فروکش کردن موج اخیر درگیری‌ها گام‌های اساسی برای رفع اختلاف‌ها برداشته شود. چهارشنبه درگیری‌ها در اسرائیل و غزه از محورهای اصلی گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ترکیه بود که طی آن رهبران دو کشور ضمن ابراز نگرانی از خشونت‌های اخیر بر اشتراک مواضع خود مبنی بر ضرورت تشکیل دولت فلسطین تأکید کردند. همان روز میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه طی تماس تلفنی با موسا ابو مرزوق معاون دفتر سیاسی حماس درباره تحولات اخیر رایزنی کرد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده رهبری حماس اعلام کرد در صورت فشار بین المللی بر اسرائیل برای رعایت حقوق بین الملل این جنبش آمده توقف اقدامات نظامی علیه اسرائیل است. آنتون مرداسف کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است روسیه از ابزارهای کافی برای کمک به حل این بحران برخوردار نیست.
روسیه که از سوی تمام کشورهای غربی مطرود شده به اسرائیل به عنوان تنها در به سوی غرب می نگرد. با تمام انتقادها از اسرائیل، کرملین دست کم در این شرایط گامی بر نخواهد داشت که به تخریب روابط با این کشور منجر شود. نفوذ مسکو بر دشمنان اسرائیل، ایران و نیروهای وابسته به آن بسیار محدود است. البته مسکو دوست دارد خود را بی‌طرف و میانجیگر و قطبی در مقابل آمریکا جلوه دهد. اما برخلاف آمریکا که از اسرائیل حمایت سیاسی و نظامی می‌کند، روسیه نمیتواند و نمیخواهد از دشمنان اسرائیل حمایت کند. با همه گفتگو میکند، طرفین را به خیشتنداری فرا میخواند، حامی ابتکارهای بین المللی که خلاف منافع مسکو نیست خواهد بود، اما این رویکرد تأثیر چندانی بر وضعیت منطقه نخواهد گذاشت.
همزمان به ادامه بحران در اورشلیم و چهارمین روز حملات موشکی از غزه به بسیاری از شهرهای اسرائیل و حملات سنگین هوایی اسرائیل به غزه، زدخوردهای خیابانی میان شهروندان یهودی و عرب اسرائیل نیز به گونه شدت یافته که برخی تحلیلگران نسبت به جنگ داخلی در اسرائیل هشدار می‌دهند و به گزارش روزنامه جروسالم پست، اسرائیل در هرج و مرج فرو رفته. پنجشنبه سخنگوی کرملین مجدداً بر ضرورت توقف درگیری‌ها و آغاز مذاکرات بین اسرائیل و فلسطین تأکید کرد. دمیتر پسکوف به خبرنگاران گفت موسکو با بازیکنان با نفوذ در تماس است تا همگام با تلاش‌های بین‌المللی اقداماتی که باعث افزایش قربانیان در بین غیرنظامیان می‌شود سریع‌تر پایان یابد. او افزود طرفین درگیر باید بپذیرند که این بحران صرفاً از طریق سیاسی دیپلماتیک قابل حل است.
گزارش آنا رایسکایه رو شنیدیم و دعوای حقوقی میان شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ و یک شرکت بزرگ مخابراتی آلمان همچنان ادامه دارد. این کمپانی آلمانی 2.5 سال پیش به دلیل تحریم‌ها خطوط تلفن و اینترنت این بانک ایرانی را قطع کرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال بازگشت اولین تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اکثر شرکت‌های بزرگ آلمان از ادامه داد و ستد با جمهوری اسلامی خودداری کردند. یکی از این شرکت‌ها کمپانی بزرگ مخابراتی آلمان به نام تلکام است که از اجرای طرح‌های خود در ایران دست کشید. این شرکت نیمه دولتی در بخش تلفن همراه در آمریکا فعالیت دارد. تلکام برای آنکه مناسبات اقتصادی خود را با آمریکا به مخاطره نیندازد، 2.5 سال پیش خطوط ارتباطی بانک ملی ایران مستقر در شهر هامبورگ را که جزء مشترکینش بود قطع کرد. همزمان شرکت مخابراتی تلکام آلمان قطع خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ را اینطور توجیه کرده بود که در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این بانک به سویفت، شبکه بین المللی ارتباطات مالی بین بانکی، دسترسی ندارد، از این رو نمیتواند از پس پرداخت مخارج امور ارتباطی خود برآید. در مقابل اما بانک ملی ایران در شهر هامبورگ یادآور شد تا کنون تمام صورت حساب‌های شرکت تلکام را پرداخت کرده. به دنبال بانک ملی، این شرکت مخابراتی همچنین امور ارتباطی دو بانک سپه و تجاری ایران و اروپا را هم در آلمان قطع کرد. این سه بانک سپس مشترکاً شکایتی علیه تلکام راهی دادگاه ایالتی شهر هامبورگ کردند و این دادگاه هم سپس با صدور حکمی از این شرکت آلمانی خواست خطوط تلفن و اینترنت این سه بانک ایرانی را برقرار کند. حال پس از گذشت 2.5 سال از این دعوای حقوقی، دیوان دادگستری اروپا وارد ماجرا شده تا در صورت امکان به این شکایت رسیدگی کند. جرالد هوگان، یکی از مشاوران ارشد حقوقی اتحادیه اروپا، چهارشنبه این هفته در اولین واکنش خود نسبت به این دعوای حقوقی بیانیه منتشر کرد که در آن گفته شده شرکت مخابراتی تلکام باید دلیلی موجه و بالاتر از اعمال تحریم‌های آمریکا برای قطع خطوط ارتباطی این سه بانک ایرانی ارائه کند و تنها با آوردن این دلیل که تسلیم فشارهای تحریمی آمریکا شده کافی نیست. به نوشته روزنامه‌ها، اگر رأی نهایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به سود بانک‌های ایرانی تمام شود، آنگاه این رأی احتمالاً می‌تواند شامل دیگر شرکت‌های اروپایی نیز بشود که بدون دلیل موجه به قراردادهای اقتصادی خود با ایران پایان دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریانو شنیدیم و به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم، اما به وبسایت ما هم سری بزنید. radiofardo.com آدرس وبسایت ماست. اونجا میتونید خبرها و گزارش های بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید، از جمله آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همینطور آخرین تحولات مربوط به درگیری میان اسرائیل و فلسطینی ها. من مهتاب وحیدی رو براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. از استودیوی خبر رادیو فردا بریم به ایستگاه فردا با فرشید منافی.